بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 165 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 80 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا. در این آیه الله تعالی می‌فرماید کسانی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت می‌کنند در حقیقت از الله متعال اطاعت کرده، و کسانی که روی گردانی می کنند، ای پیامبر ما تو را مراقب اعمال آنها قرار نداده ایم. از آنجایی که الله متعال خالق جهان هستی است و پروردگار جهانیان است و تنها ذات الهی است که شایستگی عبادت را دارد، برای عملی شدن این مقصود پیامبرانی را فرستاده تا با پیروی از پیامبران ذات الهی به آن گونه‌ای که خودش می‌خواهد مورد پرستش و عبادت قرار بگیرد بر اساس رهنمودهای پیامبران. و در همین زمینه در خود سوره نساء که آیات آن چندی پیش نیز گذشت، فرمود که وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستاده ایم مگر اینکه به اذن و اراده الهی مورد اطاعت قرار بگیرد. و مسئله پیروی و اطاعت از رسول در حقیقت پیروی و اطاعت از ذات الهی است، چون الله متعال مستقیما با بندگانش، با عموم بندگانش سخن نمیگوید، بله با پیامبر موسی علیه السلام سخن گفته و ایشان شدند کلیم الله، و با رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز سخن گفته، ولی چند موردی که باشد استثناست و عموم مردم مورد خطاب مستقیم پروردگار قرار نمی گیرند و واسطه آهی که وظیفه رساندن پیام های الهی را به مردم دارند به عنوان رسول قرار داده که این پیامبران تمام دعوت آنها برمی گرده که ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، فقط الله تعالی را عبادت بکنید و از عبادت طاغوت خودداری کنید. به همین منظور چون شخص رسول دعوتش یک دعوت الهی است، این مسئله به ذهن خطور نمی کند که پیامبران بخواهند از این مسئله به گونه ای استفاده بکنند که به نفع خودشان باشد، یا اینکه مردم را به عبادت خودشان فرا بخوانند. در سوره آل عمران این مسئله بسیار واضح‌تر بیان شده، آنجایی که می‌فرماید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شایسته هیچ بشری نیست که الله متعال به او کتاب و حکمت بدهد و پیامبری به او بدهد، یعنی رسول، و بعد از آن مردم را به سوی عبادت خودشان فرا بخوانند. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، چنین چیزی ممکن نیست. ولی دعوت پیامبران چیست؟ چه چیزی به مردم میگن؟ کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، با توجه به آن کتاب آسمانی که میخوانید، مطالعه و خواندن این کتاب اقتضا میکنه که شما انسانهای ربانی باشید، یعنی اینکه فقط ذات الهی را عبادت بکنید. و بما کنتم تدرسون، تعلمون الکتاب کتاب را به دیگران یاد می دهید و در قرائت دیگر تعلمون الکتاب، آن چیزایی که از کتاب یاد می گیرید، و بما کنتم تدرسون، و آن مسائل شرعی و حقوقی که بین الله و بندگانش وجود دارد در کتاب‌های الهی مورد بررسی قرار می دهید. ما در هیچ کتاب آسمانی پیدا نخواهیم کرد که مردم به سوی عبادت غیر الله دعوت بشوند، چون عبادت غیر الله باطل است و الله متعال به باطل دستور نمی دهد. نتیجه تمام این آیات و احادیث فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم می شود که من اطاعنی فقد اطاع الله، کسی که از من پیروی بکند در حقیقت از الله متعال پیروی کرده. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم چیزی از نزد خودش، چیزی که زائده یا زائده افکار خودش باشد به دیگران نمی گوید. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحا، پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی هوای نفس خودش صحبت نمی کنه، جز آن چیزی که ما به ایشان وحی کرده این چیزی دیگری را نمی گوید. و در سوره الحاقه می فرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار اندکی اقاویل یعنی گفته هایی را به مردم بگوید که ما نگفته ایم و آن را به ما نسبت بدهد، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، با دست راست خود او را میگیریم، یعنی جلوی او را میگیریم و چنین اجازه را به پیامبر نمیدهیم و شاهرگ او را قطع میکنیم، یعنی اجازه زنده ماندن بیشتر به پیامبر را نخواهیم داد، همانجا جانشو میگیریم. و این مسئله در تمام پیامبران صادق بوده، هیچ پیامبری جرأت نداشته که چیزی را به مردم بگوید که به او گفته نشده. به همین منظوره که این جمله درست میشود که هم قرآن وحی است و هم احادیث پیامبر وحی است، ولی خب تفاوت‌هایی با هم دیگر دارند. وحیی که ما او را به عنوان قرآن می‌شناسیم ویژگی‌های خاص خودش داره و آن فرمایشاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند هم وحی دیگری است که ویژگی‌های خاص خودش داره. و هر کسی که بخواهد از الله متعال پیروی کند و اطاعت کند ولی راه دیگری غیر از راه پیامبر در پیش بگیرد، تصور اینو بکنید که شخصی میگه من قبول دارم ذات الهی را و خالق آسمان ها و زمین و جهان هستی است و قبول دارم که من مورد ستایش و پرستش قرار بگیره، ولی به طریق خودم عبادتش میکنم خارج از دستورات و رهنمودهای پیامبر، یعنی این که به خودش اجازه بده از شریعت پیامبر خارج بشه. مثلا میگه لازم نیست که حتما من نماز بخونم تا عابد باشم، تا بنده باشم، به روش‌های دیگر هم میتونم حمد و ستایش پروردگار رو به جای بیارم. اینجاست که میگیم داری اشتباه میکنی. نمیشود غیر از آن راهی که پیامبر صلی الله علیه وسلم مشخص کرده با راه دیگری بخواهی بندگی الله متعال را به جای بیاوری، چون پروردگار میخواهد به گونه ای که فرموده او را عبادت بکنی، نه به گونه ای که خودت میخواهی. تفاوت بین این دوتا. الان ما تا اینجا به اتفاق رسیدیم که ذات الهی باید مورد پرستش قرار بگیرد، ولی بر اساس خواسته های چه کسی؟ بر اساس خواسته و اراده ذات الهی یا بر اساس خواسته و اراده مردم؟ هر کسی هر طوری دلش میخواد. بدون شک در هر جا و در هر مسئله‌ای که نگاه بکنیم خواسته های الهی در درجه اول قرار دارد. خیلی ها میگن ببینیم مردم چی میخوان، و این مسئله به فراموشی سپرده میشه که ببینیم شریعت چه میخواد. خیلی ها حاضرن که دین را عوض بکنن تا به مذاق مردم خوش بیاد. اگر مردم در وضعیتی قرار گرفتن که راه انحراف را در پیش گرفتن، خیلی ها میگن که ما دین را عوض میکنیم، تغییراتی در اون به وجود میاریم چون مردم تغییر کردن و اصل و اساس را مردم قرار میدهن و دین میشه تابع مردم. خب این یک اشتباه بزرگه. باید گفت ببینم ذات الهی چی میخواد، ببینم پروردگار پادشاه جهان هستی چی میخواد، الملک. این مسئله خیلی مهمه. این الحکم الا لله، حکم و دستور فقط از آن الله است. الله خالق و ما مخلوق، الله معبود و ما عابد. یک بنده نمیتونه از نزد خودش چیزایی رو اختراع بکنه و بگه من میخوام به این شکل حمد و سپاس الهی رو به جای بیاورم. خارج از مسئله پروردگار و بندگانش، اگر پادشاهی در مملکتی را در نظر بگیریم، اگر مدیری را در ادارهی در نظر بگیریم، اگر پدری در خانوادهی را تصورش بکنیم و مثالهای فراوان دیگری، آیا این گروه افراد قبول میکنن که زیر دستانشان به آن نوی که خودشان میخوان این شخص بزرگ را مورد احترام قرار بدهند؟ یا اینکه اینا میگن بگونه ای باید عمل بکنید که من میگم، من مدیر هستم و من پادشاه هستم و من پدر خانواده هستم؟ به چه شکله؟ اگر این مسئله در اختیار اعضای خانواده قرار بگیره و هر کسی به هر طریقی که دلش میخواد بخواد با این مسئله برخورد داشته باشه، ممکنه که کارهای صورت بگیره که پدر خانواده اونو قبول نداره و اختلاف پیش میاد. و به همین منظوره که در این آیه میفرماد من یطع الرسول، کسی که از رسول اطاعت بکنه، فقد اطاع الله، او کسی است که از الله اطاعت کرده. معنی مقابل این میشه کسی که از رسول سرپیچی بکنه از الله متعال سرپیچی کرده، حتی اگر گمان بکنه که داره راه درستی رو طی میکنه. و به همین منظوره که یکی از مسائل کلی دین اسلام اینه که ما پیرو باشیم. پیرو بودن نقش اساسی در حفظ دین انسان بازی میکنه. اگر پیرو نباشی، خود را تسلیم نکنی، سرکش باشی و هرچی خودت دلت میخواد انجام بدی، نهایت این راه هلاکته. و مثل این آیه بیانگر اهمیت وجود پیامبران در بین مردم می باشد و بعد از وفات آنها عمل کردن به دستورات آنها، به کار بردن رهنمودهای پیامبران. ما در کنار ایمان، دومین مسئله‌ای که بعد از ایمان پیش میاد عمله، چون ایمان پذیرفتن باورهاست. گام اول اینه که انسان بپذیرد. شما نگاه میکنید در جهان هستی، آن آیات و نشانه هایی که در جهان هستی وجود دارد و هر باسواد و بیسواد میتواند به یک اندازه آنها را ببیند و بفهمد و پی به عظمت خالق جهان هستی ببرد، این موضوع منجر به این میشه که بپذیرد. میگه من پذیرفتم که خالقی وجود دارد. خب این میشه ایمان. ایمان آورد به الله. بعد از ایمان آوردن به ذات الهی و آن چیزهایی که مقتضای ایمان به ذات الهی است، مانند ایمان به کتابهای آسمانی، چون کتاب ها را الله نازل کرده. اگر ذات الهی را پذیرفتی باید اینا هم بپذیری و به پیامبران الهی و به ملائکه الهی و به روز قیامت و به قضا و قدر الهی، اینا داره همش برمیگرده به ذات الهی. پس از پذیرفتن این مسائل و قبول کردن باورها و عقیده ها وارد مرحله عمل میشیم. الان باید عمل کرد. شما پذیرفتی و چگونه عمل کردن آنقدر اهمیت دارد که در قرآن در سوره آل عمران در صفحه 57 از زبان حواریون این گونه آمده که ربنا آمنا بما انزلت، بار الله ما ایمان آوردیم به آن چیزی که تو نازل کرده ای، یعنی انجیل. ایمان به انجیل اقتضا به ایمان دیگر مسائل هم داره. و اتبعنا الرسول، و در کنار ایمانمان از رسول هم پیروی کردیم. فاکتبنا ما شاهدین، پس ما را در زمره انسانهای شاهد ثبت کن نزد خودت. و من تولا، خب در این وضعیت آن کسانی که از پیامبر رویگردانی می کنند به هر نحوی، چه این رویگردانی کفر باشد، ایمان ندارد به پیامبر، مانند ابو جهل و امثال ابو جهل، و یا اینکه این رویگردانی به این شکل باشد که انسان به خودش اجازه و صلاحیت میده که منم میتونم مثل پیامبر، لازم نیست، یعنی خودشو بی‌نیاز میدونه از وجود پیامبر، میگه من خودم راه خودم رو بلدم، اگر من بنده خدا هستم که میدونم چگونه پروردگارم رو عبادت بکنم. این میشه رویگردانی کردن. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، ای پیامبر بدان آن کسانی که رویگردانی میکنند شما هیچ قدرتی بر آنها ندارید، یعنی این که نمیشه زورکی آنها را وادار به اطاعت از خودت بکنی. و ما تو را در صورت رویگردانی انسانهای کافر یا غیر کافر، تو را مراقب و محافظ اعمال آنها نفرستاده ایم، این کار تو نیست. ما ارسلناک فما ارسلناک علیهم حفیظا، پیامبر برای چه فرستاده شده؟ انما علیک البلاغ، پیامبر فرستاده شده تا پیامهای الهی را به مردم برساند. و تمام آن مسائلی که به حساب و کتاب و عقوبت و پاداش و انتقام و این مسائل بر بگردد، اینها جزء کارهایی است که پروردگار انجام می‌دهد و قرار نیست که بشری حتی اگر رسول الله باشد کارهای الهی را انجام بدهد. فما ارسلناک علیهم حفیظا، حفیظ صیغه مبالغه است از حافظ، و حافظ یعنی اینکه اعمال دیگران رو ثبت میکنی، حفظ میکنی، ضبط میکنی، مینویسی. به چه منظور میخوای بنویسی؟ یعنی مدرک جمع میکنی تا اونها رو مورد عقوبت قرار بدی، و این کار پیامبر نیست، کار الله متعال است. الله هست که ملائکه‌ای را فرستاده تا اعمال بندگان را ثبت بکنند در کارنامه اعمالشان تا روز قیامت به گونه‌ای که خود می‌داند بندگانش را تک تک بدون اینکه به یکی از آنها مثقال ذره ظلم وارد بشه مورد مجازات یا پاداش قرار بده. خب مفاهیمی که این جمله از آیه داره، فما ارسلناک علیهم حفیظا، اینه که ای پیامبر تو ناراحت نشو اگر مردم ازت رویگردانی کردن، عصبانی نشو. در آیات دیگر آمده که ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کسانی که با سرعت به سوی کفر حرکت میکنند اینها باعث ناراحتی تو نشود، چون این مسئله کار تو نیست. هدایت و توفیق پیدا کردن راه مستقیم کار پیامبر نیست. انک لا تهدی من احببت، ای پیامبر هر کسی رو که دوست داری که نمیتونی هدایتش بکنی. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، در سوره یونس. ای پیامبر آیا تو فکر این هستی یا به دنبال این هستی که بخوای مردم را مجبور بکنی که همه مؤمن بشن؟ محال، غیر ممکنه چنین چیزی. بلکه آنچنان که آیات قرآن به ما میگه اکثر مردم کافرند، اکثر مردم ظالم و فاسقند، اکثر مردم جهنمی میشن. پس تو میخوای چیکار بکنی با اینا وقتی که اراده الهی وجود ندارد در هدایت اینها؟ میخوای چیکار بکنی؟ این مسئله بسیار مهمه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم مسئولیت هایی که بر پیامبر بوده را در امت ادامه میدهند، دعوت کردن مردم به سوی دین، راهنمایی کردن مردم که آقای فلانی اگر شما برای یک مجلسی صحبت کردی از 100 نفر 99 درصد حرف تو قبول نکردن، ممکن ازت مسخره هم بکنن و بد و بیراه هم بهت بگن، ناراحت نشو، از کوره به در نرو، عصبانی هم نشو، چون کار تو رساندن پیام های الهی است. تو برسان، تو وظیفه خودتو انجام بده. ازت پیروی کردن ازت پیروی نکردن دیگه ربطی به ما نداره. حرفاتو گوش دادن یا گوش ندادند، این مسئله بسیار مهم هست، تا اینکه مبادا انسانی که خود را راهنمای مردم می داند این حس و این غرور به او دست بدهد که مثلا مردم باید از من پیروی بکنن، چرا حرف من رو گوش نمی کنن؟ خب این باور اشتباه است. پیامبر صلی الله علیه وسلم که بهترین مخلوق الله متعال است، اکثر افرادی که دوروبرش بودن در مکه و مقدار زیادی در مدینه از او پیروی نمی کردند. 3 قبیله یهودی در مدینه، منافقین، مشرکینی که شرکشون واضح و آشکار بود، از پیامبر پیروی نمی کردند. و بسیار هم در بعض از مواقع سنگین می اومد بر پیامبر این موضوع که مگه من از اینا چی می خوام که حرف منو گوش نمی کنن؟ و شماها و ماها، چون ما همه وظیفه داریم که دین الهی رو به دیگران برسانیم، این وظیفه منحصر به رجال دین نیست، همه مسلمانیم، همه وظیفه داریم. اگر شما پیامی الهی را رساندی و حرفتو گوش نکردن، ناراحت نشو، تکرار کن. ولی و یقولون طاعه، گروه دیگری هستند که الان 2 گروه در این آیه قبلی ذکر شده، یکی که واقعا اطاعت میکنن، من یطع الرسول فقد اطاع الله، و گروه دیگری که واضح و آشکار رویگردانی میکنن، میگن ما نمیخوایم. یه گروه سومی هستن که از آنها عنوان منافق یاد میشه. اینا در ظاهر میگن طاعه و یقولون طاعه، میگن ما فرمانبر هستیم، ما حرف پیامبر رو گوش میکنیم و پیروی میکنیم. فاذا برزوا من عندك، ولی وقتی که از کنار تو خارج میشن، میرن بیرون، برمیگردن به خونه خودشون، بیت طائفه منهم غیر الذی تقول، ما هم میشینن شبانه بیته از بیتوته است، بیتوته نه همنشینی در شب، شبانه کنار همی مجلسی تشکیل میدن و میشینن اون حرفهایی میزنن که شما آنها را نگفته ای، غیر الذی تقول، شما یه چیز دیگه میگی اونا چیز دیگه میگن، یعنی ضد شما حرف میزنن. در کنار شما میگن طاعه، وقتی که میرن بیرون میگن اسیان. اینجا میگن ما شنیدیم و اطاعت کردیم، اونجا میگن سمعنا و عصینا، شنیدیم و سرپیچی کردیم. خب تکلیف اینا چیه؟ اینا هم باز الله متعال به رسولش میگه که باز هم شما کاری به کار اینا نداری. والله یکتب ما یبیتون، این الله هست که حرفا و کارها اینا رو می نویسه، ولشون کن. فاعرض عنهم، ولشون کن، از آنها رویگردانی کن، چون نمی توانی اصلا، نمی توانی که بخواهی حالا یا جلوی حرفای اینا رو بگیری، ممکن نیست. بیان بر تو یک نفری، آنها چند نفر؟ 100 نفر، 200 نفر یا بیشتر. پس از لحاظ توانایی این قدرت را نداری که جلو حرفا اونا رو بگیری، و از لحاظ ایمانی هم نمیتوانی به زور آنها را وادار به کاری بکنی که خودت میخوای. پس ولشون کن. فاعرض عنهم و توکل علی الله، و بر الله متعال توکل داشته باش. مسئله توکل در کنار این حالت و این مورد به این علته که ممکنه این اشخاص، و این امکان هم درجهش اینقدر بالاست که میتوان گفت به درجه یقین است، قصد کشتن تو رو داشته باشن، چون دشمنی است دیگه، نفاقه، و ترس این موضوع رو هم نداشته باش، توکلت بر الله باشه، الله تو رو حفظ میکنه. اگر اینا مکر میکنن، الله هم مکر میکنه، والله خیر الماکرین، و مکر الله متعال به مراتب بهتر است از مکر اینها. اگر اینها در پی اینن که به تو ضرری برسانن، مدافع تو الله متعاله، چیکار میتونن باید بکنن؟ مگر آن 13 سالی که به تنهایی در بین اهل مکه بودی و تمام سران کفر دور تو رو احاطه کرده بودن، تونستن تو رو بکشن؟ 13 سال هم فرصت داشته، نتونسته. و کفا بالله وکیلا، و برای انسان کافی است که الله متعال وکیل او باشد. وکیل یعنی چی؟ ما در زبان خودمونم میگیم فلانی وکیلمه، یعنی کارهای خود را به او سپردم که برام انجام بده. وقتی دادگاه داری وکالت میگیری، وکیل میگیری تا از تو دفاع بکنه. وقتی بخوای وکالت به کسی بدی که یک سری کارهای تجاری و یا اینکه کارهای مدنی شما رو انجام بده، اینکه کارها خود را به اون سپردی. و الله متعال هم وکیل است. اگر بندهی کارهای خود را به پروردگار بسپارد، پروردگار این کارها را میپذیرد از بندهش و براش انجام میده. و برای بنده مؤمن کافی است که الله وکیل او باشد. و به همین منظوره که مؤمن آل فرعون چه گفت؟ گفت که و افوض امری الى الله. وقتی که ایمان خود را ظاهر و آشکار کرد در دربار فرعون و مسئله بالا گرفت و سخن از کشتن او به میان آمد، چه گفت؟ گفت من کارهای خودم رو میسپارم به الله متعال، شما هر کاری میخواید برید بکنید. و این مسئله در زندگی تمام پیامبران وجود داره. آنجایی که می‌فرمایند هم در شأن پیامبر در سوره اعراف، هم در شأن پیامبر هود در سوره هود، و هم در شأن پیامبر نوح علیه السلام در سوره یونس، که می‌فرمایند ما، معنی آیه اینه که ما توکل کردیم بر ذات الهی، فکیدونی، هر مکر و حیله‌ای که میخواید به کار ببرید برید به کار ببرید. ثم لا تنذرون، و در مکر کردن فرصت هم به من ندهید. هر کاری میخواید برید بکنید. ولی میبینیم همه اینها جان سالم به در بردن، هیچ کدوم کشته نشدن با وجود درصد بالای مکر و حیله. چرا؟ چون این پیامبران و امثال پیامبران اهل ایمان و یقین، مانند مؤمن آل فرعون، اینها امور خود را سپرده بودند به ذات الهی، دیگه ترس هیچ چیزی رو نداشتن در مقابل قومشون. و کفا بالله وکیلا، و اگر انسان واقعا بتواند لذت این مقام ایمانی را بچشد که کارهای خود را به پروردگارش، به حاکم جهان هستی بسپارد، هیچ غم و غصه‌ای نخواهد داشت. و تمام اشخاصی که دچار استرابات میشند به همان اندازه توکل آنها ضعیف است. و به همین منظوره که توکل یکی از مهمترین عبادت‌های قلبی است که در جای جای قرآن به گونه‌های متفاوت مطرح میشه. یکی از کلیدهای اساسی در رابطه با، در رابطه بین بنده با پروردگارش هست توکل. تا جایی که در سوره طلاق فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله توکل کند الله برای او کافی است. الله را داشته باشی تمام جهان هستی بر علیه تو باشند. پروردگار تو خالق جهان هستی است، اگر با تو باشد دیگران چه کار میتونن بکنن؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ این استفهام انکاری است، یعنی داره برشون انکار میکنه که چرا در قرآن تفکر نمی کنید و تدبر نمی کنید و آیات قرآن را بررسی نمی کنید، چرا این کار را انجام نمی دید در صورتی که این کتاب از نزد پروردگار شما نازل شده؟ سزاوار است که مورد تدبر قرار بگیرد. کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته، ما این کتاب را با وجود اینکه مبارک است فرستاده این تا مورد تدبر قرار بگیره، نه اینکه سرسری خوانده بشه، نه اینکه در تاقچه خونه گذاشته بشه، نه اینکه در داشبورد ماشینت بگذاری تا مثلا حادثه ناگواری برای تو جاده رخ نده. برای اینها نیست، برای تدبره، برای عمل به آنه. ولو کان من عند غیر الله، و اگر آنچنان که کفار قریش میگویند این کتاب از نزد غیر الله باشد، که در اینجا دچار اختلاف شدن کفار قریش که این سخن کیست؟ برخی ها گفتن سخن خود محمد است، داره دروغ میگه، دروغ میبنده بر پروردگار. بعضی ها گفتن اساطیر الاولینه، داستانهای پیشین. بعضی ها گفتن شعره، بعضی ها گفتن سحره. مفهوم تمام این جمله ها این اتهام بود که این سخن الله نیست، حالا سخن هر کسی که باشد. و اگر واقعا این گفته درست بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اقتضا می کرد که در این کتاب اختلاف بسیار زیادی پیدا بشه. کسی که بیاد سراغ این کتاب نگاه بکنه میبینه سر تا سر تناقض و تعارض باشه. چرا؟ چون تهمت هایی که گفته میشد شاخه های گوناگون داشت. وقتی یکی میگه محمد از نزد خودش اینو گفته، خب پس باید یک شیوه و یک روش خاصی داشته باشه که به محمد بر بگرده. یکی دیگه بلند میشه میگه نه، این داستانهای پیشینیانه که محمد رفته پیش ایرانیان از آنها یاد گرفته و داره برای ما بازگو میکنه. خب اون روشی که ایرانیان در داستان گفتن داشتن تفاوت میکنه با اون سخنی که محمد از نفس خودش بگه، همخوانی نخواهد داشت. یکی دیگه میگه که پیامبر این صحبت ها رو از یک رومی، یک شخص رومی که روی کوه صفا مینشست و دست فروشی میکرد، پیامبر کنارش مینشست که شاید ایمان بیاره این شخص، باز صحبت میکرد. وقتی که این وضعیت رو دیدن کفار قریش، گفت اینه که داره به محمد یاد میده که میگه من دارم قرآن میگم. خب یک زبان رومی که زبان عربی هم درست بلد نیست صحبت بکنه، چگونه میتونه چنین کتابی رو بگه؟ پس اینم یک راه سومی است که با اون دوتا کاملا متفاوته، یکی مشرق، یکی مغرب، یکی شماله. پس چگونه ممکنه اگر واقعا این اتهامات درست بود این گونه این کتاب محکم و استوار باشه؟ تا جایی که پروردگار فرمود کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن کتابی است که آیات او محکم قرار داده شده و از طرف پروردگار خبیر، علیم و خبیر، مورد تفصیل قرار گرفته. پس این اتهامات کتاب امروز هم گفته میشه. کسانی هستن که میگن قرآن صحبت خود محمده. این اتهامات از قدیم الزمان بوده تا به امروز هم هست، ولی به هر حال این کتاب برحق است و از نزد رب العالمین است و کسی که تدبر بکنه در این کتاب به این موضوع دست خواهد یافت. فقط یک نقطه اینجا باقی مونده و این که فرمود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این کتاب از نزد غیر الله متعال بود در آن اختلافهای بسیار زیادی رو پیدا می کردن. خب حالا این کتاب شد از نزد الله، آیا احتمال وجود اختلاف کم با وجودی که از نزد الله هست وجود داره یا اصلا اختلاف در این کتاب وجود نداره؟ میزان اختلاف، چون در اینجا اختلافا کثیرا یه اختلاف درجهش خیلی میره بالا، این در صورتی که از نزد غیر الله متعال باشه. ولی الان ما قبول کردیم که از نزد الله است، میزان اختلاف تا چقدر میاد پایین؟ تا صفر. به اعتبار ذات الهی و اینکه سخن الله است اختلاف صفره. به اعتبار من و شما که من سراغ این کتاب با عقل خودمان، ممکنه که درست نفهمیم، ممکنه که اختلافاتی بین ما به وجود بیاد و این اختلافات زیاد نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.